جیسون کرایس که تا همین چند هفته پیش کمک مربی اینتر میامی بود، سال 2014 وقتی تو باشگاه نیویورک سیتی کار میکرد، تو توصیف سخت بودن رقابت‌های MLS گفتش که اگه لیونل مسی رو تو بدترین تیم MLS قرار بدی، باز اون تیم بدترین تیم لیگه. معلوم نیست جیسون کرایس پیشگو بوده یا نه، ولی مسئله اینه که اواخر بهار امسال، همین چند هفته پیش، این اتفاق رخ داد و مسی به بدترین تیم تهاجمی MLS پیوست. آمار گلزنی، ایجاد موقعیت اینتر میامی، شوتاشون، همه آمارای هجومیشون به معنای واقعی افتضاحه. و حالا باید ببینیم مسی تو این تیم چه میکنه؟ مسی تو MLS چه میکنه؟ تأثیر او بر فوتبال آمریکا چه خواهد بود؟ چرا انقدر برای داشتنش ذوق زدن؟ و اصلا چرا خودش این تیم رو انتخاب کرد؟ این اپیزود در پی پاسخ به این سوالاته.
به ورزشگاه خوش اومدید.
سلام به پادکست من رسول مجیدی، خیلی خوش اومدید. سعی میکنم تو هر اپیزود ورزشگاه در مورد اتفاقات جالب ورزش و خب به خصوص فوتبال صحبت کنم و کمی از دنیای اخبار فاصله بگیرم. بیشتر دوست دارم به یه موضوع خاص به صورت عمیق نگاه بکنم و مفصل بررسیش بکنم. امیدوارم که دوست داشته باشید. اولم اینو بگم که فاصله این اپیزود با اپیزود آخر بیش از 2 هفته شد، نمیدونم شاید 3 هفته شد، و دلیلم داشتم روی دوره آموزشی کار میکردم در حوزه تاکتیکای فوتبال که فکر میکنم تا حالا هرگز کسی برگزارش نکرده، حداقل به این شکل. یعنی کلی سرچ کردم، واقعا کسی همچین چیزی نداره که مثلا شما برید و حالا اگر آشنا نیستید با تاکتیکای فوتبال و دوست دارید آشنا بشید بیاد بهتون بگه. شما مثلا باید کلی مقاله بخونید، کلی فیلم یوتیوبی ببینید و خلاصه کلی باید تحقیق بکنید. اینکه مثلا یکی بیاد شسته رفته بهتون بگه توی چندین ساعت نبوده. نمیدونم مثلا آدما اصلا جذاب هست یا نه، ولی یک هفته هستش که شروع کردم این دوره رو، تبلیغش رو در واقع. حالا آخر این اپیزود بیشتر در موردش صحبت میکنم. یعنی دلیلی که این دیر شد این بود که داشتم واقعا روی اون دوره کار میکردم. حالا تا الان هم خدا شکر استقبال بد نبوده. آخر این اپیزود بیشتر در موردش توضیح میدم اگر شما هم علاقه مندید. اما برسیم به موضوع اصلی، به مسی. خبر رو که حتما همه میدونید، مسی پیشنهادهای عجیب غریب عربستان رد کرد تا بره به میامی. پیشنهاد بارسا رو هم که میدونیم چقدر دوست داره این تیم رو، رد کرد تا بره آمریکا. البته اینجوری نیست که بگیم قید پولو زده ها. تو آمریکا هم قراره پول زیادی به جیب بزنه، درآمد زیادی داشته باشه. حالا به این قسمت هم میرسیم. البته بخشی از درآمدش تخمینیه. یعنی ما مثلا وقتی عربستان بهش پیشنهاد داد میدونستیم که مثلا گفته 500 میلیون، حالا فکر کنم پیشنهاد آخرش 500 میلیون هم شد. ولی در آمریکا یک بخش رو به صورت مستقیم از حالا اینتر میامی میگیره و بخشی رو هم درصدی از اسپانسرها خواهد گرفت بر اساس فروشی که میکنه. یعنی اینم یه چیزیه که خودش هم شاید الان ندونه، ولی خب همه میدونن که خیلی فروش خواهد کرد پیراهناش، چه میدونم. حالا بحث حق پخش و اینا رو توضیح میدم چه جوریه ماجرا. به هر حال نمیشه یه عدد ثابتو براش در نظر گرفت، ولی میدونیم که پول زیادی به جیب خواهد زد و توی MLS قطعا گرون‌ترین خواهد بود و حتی شاید نمیدونم بین ستاره های دیگر آمریکا تو ورزش، تو NBA اینا هم بیشتر بگیره. تو این که شکی نداریم. ولی بیشتر از اینا دوست دارم بررسی کنم که اصلا مسی چه تأثیری میتونه رو فوتبال آمریکا بذاره. آمریکایی که خیلی هزینه کرده تو این سالا تا سری تو سرا در بیاره. دیگه همه میدونن چقدر دارن هزینه میکنن. خب جام جهانی بعدی رو هم که قراره برگزار بکنن. نکته اینه که آمریکا یه بار بعد جوری شکست خورد توی این قضیه که فوتبال بیاره به کشورش، ولی بعد با MLS برگشتن. همون روزایی که میزبان جام جهانی 94 شده بودن اصلا MLS شکل میگیره و حالا دوباره در آستانه یه میزبانی دیگه پای بزرگترین بازیکن نسل فعلی و شاید حتی کل تاریخ رو به کشورشون باز کردن. خیلی روی این مانور میدن که ما بزرگترین بازیکن تاریخ رو بردیم. حالا امیدوارم به کسی بر نخوره، ولی خب حرف اوناست و دیگه بالاخره همه قبول دارم به نظرم که مسی یکی از بزرگترین بازیکن‌های کل تاریخ بوده و تأثیرش در فوتبال آمریکا هم میتونه فنی باشه، هم مالی باشه و هم بیشتر از همه اینها. برای اینکه با فوتبال آمریکا آشنا بشیم، بد نیست یه فلش بک بزنیم به 50 سال پیش. اونا یه بار دیگه هم بهترین بازیکن دنیا رو به کشورشون برده بودن. اونا موفق شده بودن پله رو بخرن. اتفاق بزرگی بود و واقعا فوتبال آمریکا رو تغییر داد. MLS یا Major Soccer League، نمیدونم تا حالا به اسمش دقت کردید یا نه، ولی خب یه ذره متفاوت از لیگای دیگه. Major یعنی مثلا بزرگ و اعظم و ارشد و Major دیگه، و خب شاید یه دلیل داره که اسم این لیگ اینجوریه. دلیلش هم برگرده به 2 دهه قبل از تأسیسش. MLS در سال 96 تأسیس شده، خیلی دیره دیگه. تا قبل از اون آمریکا لیگای محلی داشت، یه لیگ اصلی نداشت، یعنی Major League نداشت. ولی تو نیمه های دهه 80 ماجرا فرق میکرد. آمریکا یه بار قبل از این بریز و بپاش چند سال گذشته که پای خیلی از فوتبالیستا رو به ایالات متحده باز کرده، یه بار دیگه این راه رفته بود. تو سال 1968 NASL افتتاح شد. North American Soccer League، لیگ فوتبال آمریکای شمالی. مثل خیلی از چیزهای دیگه، آمریکا همچیش باید متفاوت باشه. اسم لیگشون هم مثلا لیگ سراسری آمریکا نبود، میگفتن لیگ آمریکای شمالی، لیگ قاره آمریکای شمالی دیگه. چرا؟ چون از کانادا هم تو این لیگ نماینده وجود داشت. البته هنوزم اینجوریه، یعنی هنوزم تو MLS مثلا از کانادا هست، تو بسکتبال و NBA و اینا هم هست، تو خیلی از ورزش‌های دیگه اون تیم قدیمیای کانادایی توی لیگای آمریکایی هستن و این مثلا چیز عجیبی نیست. فرانچایزهایی که از قبل تشکیل شدن مثلا تو کانادا هم شعبه داشتن. حالا این کلمه فرانچایز خیلی مهمه، هیچ جای دیگه شاید نمونهش نباشه تو ورزش. یعنی مثلا به لیگای یه جوری میگن فرانچایز و شعباتی دارن که میشه این باشگاه ها. حالا اگه بخوام واقعا سیستم ورزش آمریکا رو توضیح بدم خیلی وقت گیره. اگه دوست داشتید میشه واقعا تو همین آینده نزدیک یه اپیزود در مورد ساختار فوتبال و بسکتبال کنن ورزش آمریکا رفت، که اصلا چرا اینا سقوط ندارن، هیچ تیمی از لیگشون نمیفته پایین، اصلا نمیتونن درک بکنن که این چی سقوط داشته باشه، اینا نظر اونا اصلا اشتباه سقوط و کل چیزای دیگه. سخت قرارداد داره همه لیگای آمریکا. اینا رو اگه بخواید و دوست داشته باشید واقعا ببینم طالب داره، میشه تا قبل از شروع لیگای اروپایی مثلا نیمه مرداد یه اپیزود واقعا در این مورد رفت، چون بحث مورد علاقه خودم هستش. به هر حال مسئله که الان میخوام بگم اینه که NASL تو سال 1968 افتتاح شد، تو شرایطی که فیفا قبل از اون اصلا لیگ آمریکا و فدراسیون این کشور رو تحریم کرده بود، چون اونا قبل از این لیگ، قبل از 1968، دو تا لیگ سراسری داشتن. یه دونه NPSL بود، National Professional Soccer League، یه دونه هم اسمش بود USA، ربطی به آمریکا نداشته، United Soccer Association، اسمش مثل آمریکا بود ولی خب یه چیز دیگه بود. حالا اینکه این داستان چرا اینجوری شد و رقابتی بود و برای اینکه مثلا هر کسی فرانچایز خودش رو بزنه دو تا لیگ داشته اینا و فیفا تحریم کرد و واقعا کاری نداریم، تو اون اپیزود اگر قرار شد بریم در موردش صحبت می‌کنیم. ولی یه سال دو تا لیگ داشت آمریکا 1967، بعد خب تحریم شدن و 68 دیگه خود فدراسیون فوتبال آمریکا اومد NASL رو راه انداخت. خب فوتبال هم اصلا اون موقع محبوب نبود تو آمریکا. حالا الانم میدونیم میگن محبوب نیست، ولی مسئله اینه که مثلا میگن 3-4 تا رشته دیگه محبوب تر از فوتبال هست، ولی واقعا مثلا الان فوتبال خوب تماشاگر داره نسبت به خودش. منتها اون موقع که دیگه واقعا وضعیت بد بود، ورزشگاه‌ها بد بودن، ورزشگاه فوتبال میانگیر تماشاگر اصلا مسخره بود، اسپانسرها نمی اومدن، اگه می اومدن زود میرفتن، تلویزیونا نمیخواستن بازی رو پخش کنن، اصلا رقابتی نبود. مثلا تو همون فصل اول لیگ داشت ورشکست میشد، بیشتر بازیکنای حاضر تو لیگ خارجی بودن، عموما از آمریکای جنوبی، حالا برزیل و آرژانتین و اینا. اسمش آمریکای شمالی بود، NASL بود، ولی کلا تو 17 تیم حاضر تو لیگ 30 بازیکن از آمریکای شمالی حضور داشتن، بقیه خارجی بودن. دستمزدشون خیلی خوب زیاد بود نسبت به بقیه خود حال بازیکن آمریکایی و عرف اصلا ورزش آمریکا تو دهه 60. بعد اینا رفته بودن ورزشگاه بزرگی رو اجاره کرده بودن، تماشاگر هم نمی اومد، علنا از نظر مالی فقط داشتن ضرر میکردن. تو پایان دیگه اون اسپانسرای رو پیرن و اسپانسرای باشگاه هم دیگه قرارداد تمدید نکردن. شبکه CBS هم که مثلا قرارداد بسته بود گفت دیگه فصل بعد بازی رو پخش نمیکنیم، مثلا 3-4 تا تیمو کلا پخش میکنیم. یعنی وضعیت یه جوری بود که داشتن ورشکست می‌شدن. ولی دیگه ادامه پیدا کرد تا اینکه رسید به 1975. یه انتقال عجیب غریب صورت گرفت. تیم کاسموس که اسپانسر اصلی شرکت وارنر کامیونیکیشن یا حالا همون وارنر براز ما می‌شناسیمش، این شرکت مثلا مادرشه. رفت و بزرگترین ستاره فوتبال دنیا رو خرید. اون موقع هیچ کس توی این مسئله شکی نداشت که پله بهترین بازیکن تاریخ فوتباله. اونا موفق شدن پله رو خدای فوتبال اون موقع رو بخرن. بیشترین جام جهانی رو برده بود، تو جام جهانی ها میدرخشید، اصلا خیلی بازیکن بزرگی بود، اولین سلبریتی تاریخ این ورزش بود. یعنی فوتبال اصلا تا قبل از پله سلبریتی که همه بشناسنش نداشت و پله خب شده بود سلبریتی و خبرش مثل بمب ترکوند. پله خودش تو کتاب خاطراتش نوشته که بعد بازنشستگی، چون بگم پله قبل از اینکه بیاد به آمریکا گفته بود من دیگه بازنشسته شدم و بازی نمی‌کنم، بعد بازنشستگی ورشکست میشه، میگه هر چقدر تو زمین خوب بودم تو مسائل اقتصادی افتضاح بودم، سرمایه گذاریام اشتباه بود، به آدمای اشتباه اعتماد کردم و بعد یه روز که دیگه کامل بازنشسته شده بودم به حسابدارم گفتم من چقدر پول دارم اصلا، چجوری ماجرا؟ یه حسابی کرد و گفت تو اصلا بدهکاری، پول که نداری چی، تو بدهکارم هستی، بیلانت منفیه، و اصلا باورم نمیشد. خلاصه وقتی پیشنهاد کاسموس که از قدیمم بود البته اومد، دیگه پله که دید ماجرا اینجوریه شاید از اجبار واقعا ماجرا رو قبول کرد که بره و در آمریکا بازی بکنه، چون خود لیگ آمریکا که جذابیتی نداشت. ولی یه نکته دیگه هم هست، حالا دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم، چون هم از طرف آمریکایی در مورد این قضیه خیلی مانور میشه، هم خود پله تو کتابش نوشته. میگن کلایف تویه رئیس کاسموس که مدت‌ها به دنبال پله بود، آخر سر با این جمله حالا مخشو زد که پله تو جامای زیادی بردی ولی این شانس رو داری که یک کشور رو عاشق فوتبال کنی و سفیر این ورزش تو آمریکا بشی. یعنی گفته میدونم اصلا نظر جام و فوتبال اینجا برای تو جذاب نیست، ولی میتونی آمریکا که بالاخره کشور مثلا یک دنیاست تو یه کاری بکنی عاشق فوتبال شه و فقط تو میتونی. خب این خیلی اعتماد به نفس شاید داده به پله و به هر حال پله اومد و این کارو کرد واقعا. یعنی فوتبال رو به قول خود آمریکایی‌ها ساکر رو برد به دل مردم. تا قبل از اومدن ستاره برزیلی میانگین تماشاگر کاسموس 3500 تا تو هر بازی بود، بعد اومدن پله شد 45000 تا تو سه تا بازی که اصلا این تیم بالای 70000 تا تماشاگر داشت. خب خیلی جالبه، بعد که پله از لیگ رفت مثلا نگاه می‌کردی حالا به بقیه تیم‌ها می‌دیدی که تو کل فصل 70000 تا جمعیت نداشتن، ولی مثلا کاسموس با پله تو یه بازی 70000 تماشاگر رو جلب کرده بود و دیگه اون سه تا بازی واقعا در حد بازی بزرگ رشته‌ای دیگه بود، در حد سوپر بول داشت مثلا جذابیت می‌خرید. معروفه که رقبای کاسموس اصلا برای میزبانی از این تیم می‌رفتن و یه ورزشگاه دیگر رو می‌گرفتن تو اون بازی خاص، بخاطر اینکه ورزشگاه خودشون گنجایش اون علاقه رو نداشت. مثلا 20000 نفری بود، می‌رفتن ورزشگاه فوتبال آمریکاییشون رو اجاره می‌کردن برای بازی خونگی با کاسموس که تماشاگرا بیان و بلیت بیشتری بفروشن و اصلا لیگو داشت می‌برد واقعا بالا. حالا میگم واسه مسی هم ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، بهش می‌رسیم. به هر حال اون سالا دهه 70 لیگ آمریکا داشت پیشرفت می‌کرد. بعد از پله جورج بست بزرگ از انگلیس و منچستر اومد، یوان کرویف اومد، بکنباور اومد، گرد مولر اومد، ستارهای بزرگ اون موقع، یعنی اینا همه مثلا نمیدونم رونالدو و مسی و زلاتان و امباپه و هالندشونن میان اونجا. حالا درسته همشون یا پا به سن گذاشته بودن، ولی به هر حال هنوز معروف بودن دیگه. و این ستاره ها اومدن به آمریکا به NASL، ولی این همه ستاره اصلا اومدن خود پلم باعث نشد که این لیگ پا بر جا بمونه. در سال 1984 NASL نابود شد، ورشکست شد، هزینه ها رفته بود بالا، تیمایی میرفتن ستاره های بزرگ رو میخریدن با دستمزدهای نجومی قاعدتاً دیگه، و در آخر اون چیزی که میخواستن نمیشد. حالا تو پرانتز بگم خود کرویف هم ورشکسته شده بود، اون 31 سالگی خدافظی کرد، بعد بازنشستگی پولاشو میبره توی سرمایه گذاری و یه دونه پرورش خوک میزنه و ورشکست میشه و خب میره آمریکا که از نظر مالی خودشو تامین کنه. خودش میگه که بازنشستگیم تو 31 سالگی یه تصمیم خیلی اشتباه بود، ولی رفتنم به آمریکا یکی از بهترین تصمیم‌های زندگیم بود. میخوام بگم که همه ستاره‌هاش به خاطر پول میرفتن آمریکا و با این هزینه‌ها به نابودی لیگ کمک کردن، چون دخل تیم‌ها با خرجشون نمیخوند. حالا البته فروپاشی NASL دلایل دیگه‌ای هم داشت که می‌ذاریم مخصوص اون اپیزود خاص اگر رفتیم. به هر حال با این همه، با همین اتفاقی که گفتم، آمریکایی‌ها معتقدن حضور پله براشون بد نبوده. درسته اون لیگ متلاشی شد، اما اولین نسل فوتبالی درست حسابی آمریکا که به جام جهانی 90 رفت که خب میزبان 94 شدن و اون جام رو تیم بدی نبودن، همونایی بودن که تو بچگی با بازی پله تو کاسموس بزرگ شدن، همونایی بودن که رفتن ورزشگاه بازی پله رو ببینن. پله اونا رو عاشق فوتبال کرد. بریم جلوتر و برسیم به MLS. نیمی از بنیانگذارای این لیگ تو سال 96 همون بنیانگذارای لیگ NASL بودن، یعنی همون تیمایی که اون وقت ورشکست شدن اومدن و حالا درس گرفتن از اشتباهاتشون و خب مشخص هم هست که درس گرفتن دیگه، چون MLS دو برابر NASL دووم آورده. برای فوتبال آمریکا یه بار دیگه تو اوایل هزاره سوم رفت سراغ یه بازیکن بزرگ دیگه برای گسترش. سال 2007 اونا دیوید بکام بزرگو خریدن. شاید از نظر فنی بکام بهترین بازیکن نسل خودش نباشه، ولی از نظر رسانه‌ای و برندینگ و مسائل مالی و سلبریتی بودن، اصلا بدون شکی بکام سلبریتی ترین بازیکن نسل خودش بود. میگم شاید بازیکن بهتری بودن که واقعا بودن، ولی بکام سلبریتی واقعی اون نسل بود، اندازه همون پله معروف بود، یه برند پولساز بود و خب میتونست نگاه‌ها رو به سمت فوتبال آمریکا جلب کنه. لیگ آمریکا سال 2007 اون موقعی که بکام اومد 13 تا تیم داشت. تو شروع تو سال 96 10 تا تیم بودن و بعد شدن 13 تا. خب حالا اینو کوچیک بگم که برای ورود به لیگ، خب لیگ پایین‌تری که وجود نداره که شما صعود کنی بهش، شما باید شرط لازم رو داشته باشی، تجهیزات و مثلا بحث مالی و یه پولی هم مثلا باید بدی بیای به لیگ و البته باید بقیه تیم‌ها هم قبول بکنن که تو بشی یک شعبه جدید از این فرانچایز. تیما سود که میکنن تعداد تیمای لیگ زیاد میشه، مثلا 10 تا میشه 13 تا، کم نمیشه مگر که حالا یکی ورشکست شه. یعنی میخوام بگم ماجرا اینه. الان که داریم با هم صحبت میکنیم 29 تا تیم در MLS هستن و به زودی هم میشن 30 تا. خود آمریکایی‌ها میگن که دلیل این جهش از 2007 که 13 بوده تا الان که 29 دیوید بکام بوده. دیوید بکام باعث شد که این فوتبال آمریکا متحول بشه. میانگین تماشاگرها برای هر بازی تا قبل از اومدن بکام 16770 نفر بوده، ولی الان ماجراش فرق میکنه. خب بکام هم حالا خیلی شرط جالبی داشت برای اومدن. یکی از آفرهایی که بهش دادن این بود که اصلا تو بتونی یه فرانچایز، یعنی یه شعبه جدید از این فرانچایز رو داشته باشی، که شد همین اینتر میامی با 25 میلیون. البته شریک هم داره، بکام خودش تنها نیست، ولی به هر حال با 25 میلیون دلار این تیم رو آوردن. الان میگن 600 میلیون دلار میارزه و از وقتی مسی اومده که میگن شده 1 میلیارد دلار، یعنی شده سرمایه‌گذاری خوبی بوده. به هر حال یکی از دلایلی که مخ بکام زدن این بود که گفتن تو هم میتونی تیم داشته باشی. به مسی هم ظاهرا یه همچین قولایی دادن. خلاصه اومدن بکام واقعا مثبت بود. باشگاه لس آنجلس گالکسی تو سال 2007 که بکام اومد 300 هزار تا پیراهن فروخت. این آمارش 700 برابر سال پیش بود. 700 برابر. خب اصلا عجیبه دیگه. درآمد روز بازی که حالا شامل خیلی از فاکتورها میشه که تو ورشگاه میفروشن، چه میدونم از رستوران و کافه باشگاه بگیر تا اون اقلامی که میفروشن، پرچم و هزار تا چیز دیگه، 3 برابر شد. فروش تلویزیونی بازی این تیم اصلا متحول شد. 100 تا کشور مختلف اومدن رایت بازیاشونو خریدن و خب یه همچین تاثیر بزرگی گذاشت. حالا آمریکایی‌ها انتظار دارن حضور مسی هم همچین تاثیری بذاره. Please take me back to Miami. Oh Lord, take me back to Miami. So won't you please take me back to Miami? Oh Lord, take me back to Miami. اینجا بذارید ببینیم اصلا میامی چطور جاییه. برای خیلی از ماها میامی همون لوکیشن بازی جی تی ایه. یعنی اگه بازی کرده باشید کلا ماجرا تو این شهر میگذره. جز 10 کلان شهر پر جمعیت آمریکا است، نهمیه، ساحلش خب معروفه. و البته چیزی که برای مسی خیلی باید مهم باشه اینه که گرمای میامی آزاردهنده است، حداقل برای یک ورزشکاری که میخواد توی ورزشگاه‌های سرباز بازی بکنه، حالا تو سالن هم نه. میامی در واقع جنوبی ترین کلان شهر آمریکاست. یعنی رو نقشه نگاه بکنید دیگه نزدیک کوباه. هیچ شهر بزرگی تو آمریکا جنوبی تر از این شهر نیستش رو نقشه. خب از همه واقعا شهرها به خط استوا نزدیکتره. سردترین روزای سالش تو ماه ژانویه است که تازه دما به 20 درجه سانتیگراد میرسه، یعنی 20 درجهشون که واسه ما واقعا دیگه گرمه شاید و دیگه حالا مثلا مطبوعه. میشه سردترین هوای میامی. دیگه حالا ببین چطوری ماجرا. اصلا میامی میگن کلا دو تا فصل داره، مثلا پاییز تابستون اینا، نه دو تا فصل داره، داغ و مرطوب هات اند وت و گرم و خشک یعنی وارم اند درای، مثلا سرما و مطبوخ نمیدونم متعادل نداره، یا داغ و مرطوبه یا گرم و خشکه. و خب بازی کردن تو این شهر قاعدتا سخته. البته اینا رو مسی خب خیلی خوب میدونه دیگه، چون بذارید یه ذره ریستر به قضیه نگاه کنیم. نمیدونم فیلم اسکارفیس رو دیدید یا نه، آل پاچینو بازی میکنه و کلا تو میامی میگذره، حالا یه زندگی جالبی داره و آخرش توی کاخی داره زندگی میکنه که خیلی کاخ جالبیه. شاید فکر کنید الان همچین خونایی برای قدیمه و مثلا دیگه همچین چیزی تو میامی پیدا نمیشه، ولی میامی که به داشتن آسمون خراشاش معروفه، فکر میکنم سومین شهر تو آمریکا از نظر تعداد برجای حالا مثلا بالای 100 طبقهش تو آمریکا، یه برج لاکچری داره به نام رگالیا اگه درست بگم، که واقعا مدرنه، یعنی نمونه مدرن اون کاخ آل پاچینوه. 46 طبقه است، 39 تا واحد داره، هر کدوم از طبقه‌ها یه واحدن. خب چند تا از طبقه هم حالا واسه مشاهات و ایراس، کلا 39 تا واحد داره، هر واحد 1700 متر 640 متر هم تراس داره. حالا تازه 4 تا واحد استلام پنتهاوس داره که حدوداً مترش دو برابر این چیزایی که بهتون گفتم. به هر حال دید 360 درجه اقیانوس شما داری. واحدهای حالا معمولیش هر کدوم 6 تا اتاق خواب دارن که هر کدوم حمام خاص خودشو داره و مثلا وقتی دارید دوش میگیرید کل میامی زیر پاتونه، اونورم که دارید در واقع اقیانوس رو میبینید. حموم اصلیش میگن به تنهایی 1,000,000 دلار میارزه، چون با طلا و مرمر تزیین شده. نمیدونم سینمای خانگی داره، بعد سمت چپ سینمای خانگیش یه آسانسوره که شبیه اونایی که تو فیلم جیمز باند کوچیک شیشه یا هستش، انگار میخوای بری مثلا توی جای مخفی سوارش میشی میری استخر خصوصیت، انقدر ساختمون معروف و معتبریه. و مسی طبقه نهم این برج رو داره، یه چند سالی هستش که خریدتش، دست کم فکر کنم 10 میلیون دلار باید براش هزینه بکنی. برای تعطیلات میرن اینجا، بعضی وقتا اصلا خانواده‌اش به تنهایی میان اینجا، کلا میامی رو میشناسه و دوست داره، یعنی این چیزایی که من میگم دم و اینا رو خب قطعا میدونه. کلا میامی جاذبه‌های زیادی داره واسه سلبریتی‌ها، یعنی خاطر همینم خیلی از سلبریتی‌ها اصلا اونجا خونه دارن. Miami. South Beach bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, Black, white, Cuban or Asian. شهرم کاملا ورزشیه ها. بگم تو هر پنج لیگ اصلی حضور دارن. میامی هیت رو تو NBA دارن که امسال به فینال کنفرانس رسید، یا میامی دولفینز رو تو NFL دارن دیگه فوتبال آمریکایی. تو بیسبال هم تیم میامی مارلینز رو دارن و فلوریدا پنترز تو NHL که واسه هاکی هستش فعالیت میکنه. البته فرهنگ ورزشی رو ابتدا میامی هیت آورد به شهر، که حالا میگن یه فرهنگ خاصی هم داره این تیم که مثلا کار اگه خیلی سخته باید با تلاش بهش برسی و از این چیزا. به هر حال قطعا خیلی طرفدار دارن و همین تیم بسکتبالشون تو این سالا ستارهای بزرگی داشته. لبرون جیمز تا سال 2014 برای میامی بازی میکرد، الان هم جیمی باتلر و آدبایو رو دارن که خب ستارهای خوب لیگن. تیم فوتبالشون ولی تو این سالا توجهات خیلی به خودش جلب نکرده. خب اصلا چند سال هم هست به وجود اومده، خیلی عمل خوب نبوده، ولی با حضور مسی احتمالاً همه چیز متفاوت میشه دیگه. ستارهای شهر خوشحالن از این انتقال. آدبایو توی مسابقه گفت من حتما میرم بازیای اینتر میامی از این بعد میبینم، میخوام مسی رو به صورت زنده از نزدیک بازیاشو ببینم و خیلی زمان خوبی که من الان طرفدار فوتبال بشم. یا جیمی باتلر، اونم گفته که از حضور مسی هیجان زده است و برای شهر میامی خیلی خوشحاله که یکی از بزرگترین ستارهای تاریخ ورزش رو داره. حالا بقیه ستاره ها واقعا استقبال کردن، یعنی من داشتم نگاه میکردم مثلا رفته بودم با ستاره های تیم NHL شون و تیم های دیگه شون هم صحبت کرده بودن، همه خوشحالن که مسی داره میاد به این شهر. اما آیا خونه اینتر میامی هم برای داشتن مسی آماده است؟ میتونه استقبال خوبی ازش بکنه؟ این باشگاه تو شهر طرفداری زیادی نداره، یعنی انگار هرچی طرفدار ورزشی بوده تو میامی و حالا بسکتبال و سایر رشته جلب کردن. ورزشگاهشون تو 40 کیلومتری مثلا شمال مرکزی شهر قرار داره و اینتر میامی اولین بازی خودش تو لیگو 1 مارس 2020 انجام داد، ولی اولین بازی خونگیش یه یک سال خوردهی به تعویق افتاد چون کرونا بود اون موقع و اصلا خیلی ازش استقبال نشد. این مثلا در حالی که بقیه تیمایی که حالا جدید اضافه شدن به لیگ مثل خود اینتر خیلی محبوب شدن، مثلا تو آستن، تگزاس، لس آنجلس تیمای جدید، مثلا آستن اف سی که اومده، تازه یه سالم دیرتر از اینتر میامی اومده، ولی به صورت میانگین هر بازی 8000 تا تماشاگر داره که این از این خبرها نیست برای اینتر میامی. و یه ورشگاه جدیدم دارن میسازن که حالا خیلی اون ورشگاه هنوز حالا مونده تا در واقع ساخته بشه. ساکنین محله خیلی راضی نیستن، حالا چه اونایی که نزدیک ورشگاه هستن، داشتم یه مقاله میخوندم در موردشون، اصلا رفت بود مسابقه کرده بود، حالا یکی دوتاشون گفته بودن که حالا یه بازیکن بزرگی که پاشو میزنه به توپ از این حرفا که چرا انقدر پول در بیاره، و خیلی شهر آماده نیستش. حالا ستاره ها آماده هستن ولی مردم خود شهر به نظر زمان میبره تا آماده بشن، ولی از نظر اقتصادی برای همشون خوبه دیگه، چون حالا خودشون هم فوتبال این هواشن قطعا از جای دیگه آمریکا میان که به هر بازی اینتر میامی رو ببینن. به هر حال داریم از مسی حرف میزنیم دیگه. اون سال 2021 وقتی اوزا با آرژانتین خیلی خوب پیش نمیرفت و خودشو میخواست از بازی ملی بازنشست کنه که کرد دیگه، یه بار گفت من دیگه بازی نمیکنم بعد از اون 4 تا فینالی که باختن. تو سال 2021 یه سفر 2 هفته‌ای کرد به میامی. اون موقع هنوز خونه رو نخریده بود ولی دوست داشت میامی رو. و میامی واقعا منفجر شد. همه می‌خواستن ببیننش. حالا اگه برید سرچ بکنید مثلا مسی میامی 2021 می‌بینید، میره رستوران، اصلا رستوران نمی‌خوان از جا بکنن. و شهر ریخته بود به هم. میامی تا حالا همچین چیزی رو ندیده بود. این همه ستاره داره ولی هیچ کس اینجوری به هم نریخته بود. درسته برای فوتبال خیلی خوشحال نیستن و درسته شاید همسایه‌های ورزشگاه ناراحتن، ولی کل شهر مسی رو دوست داشت. 2021 که دیدیم این ماجرا رو، یه دلیل هم داره دیگه. 70% جمعیت میامی لاتینن، حالا اسپانیشن، رگ و ریشه نزدیک به مسی رو دارن، زبون اصلی شهر یه جوری وان اسپانیولیه، یعنی خود آمریکایی‌ها در اقلیتن اونجا. 50% جمعیت فکر کنم متولد کوبان، یعنی انقدر به هاوانا نزدیکه که مثلا اونا اومدن اونجا، حالا قانونی و غیر قانونیشو کاری ندارن. فیلم پدرخوانده 2 رو نمیدونم یادتون هست یا نه که میرن هاوانا، بعد در موردش صحبت میشه، در مورد میامی و هاوانا کاری ندارم. به هر حال میخوام بگم این شهر خیلی نزدیک به فرهنگ آمریکای جنوبی، چون اصلا یه جوری واقعا نزدیک اونجا هم هست. خب از این نظر احتمالا مسی احساس تنهایی که نمیکنه هیچی، فکر میکنم شاید اصلا نتونه راحتم تو شهر قدم بزنه، یعنی مثلا پاریس انقدر شاید اذیت نشده باشه. ولی به هر حال الان که ورشگاه جای ساخته نشده، اینتر میامی آماده میزبانی از مسی نیستش، چون ورشگاهشون کوچیکه. حالا ورشگاه هم که میگم بعد از اینکه مسی قراردادش تمام میشه احتمالاً اون ساخته میشه و میگن شاید بازی‌ها رو ببرن استادیوم هارد راک که متعلق به تیم میامی دولفینزه که تو NFL تو فوتبال آمریکایی داره بازی میکنه. چون این ورشگاه 65000 نفر گنجایش داره و حدود 3 برابر ورشگاه اینتر میامی دیگه، اینتر میامی ورشگاهش میگم 20000 نفر است، یعنی واقعا احتمال داره که همچین کاری رو بکنن. البته حالا قیمت بلیط ها رو میتونن افزایش بدن که در این مورد صحبت خواهیم کرد. Don't get me wrong, Chi-Town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep, and we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the snake, Miami bringing heat for real. شاید برای خیلی سوال باشه که یه بازیکن چقدر میتونه رو عمل کرده یه تیم تأثیر بذاره. به نظر میرسه رفتن مسی به اینتر میامی بتونه خیلی روشنگر باشه. اینتر بدترین خط حمله فصل پیشو داشته، نه فقط تو بحث گلزنی ها، تو امید گل، آمارای مرتبط، تو شوت، تو لمس توپ، تو محاوطه جریمه حریف، تو همش واقعا قرنشین جدوله و یعنی بدترین تیم حمله لیگ بوده. و حالا سوال اینه اومدن مسی به بدترین خط حمله لیگ چقدر میتونه همه چیز رو تغییر بده؟ این اصلا خودش واقعا من ازم سوال جالبیه. حالا گرچه قطعا خب اینتر میامی مربیشو داره عوض میکنه، نمیدونم بازیکنای دیگه میگیره، یعنی شرایط ثابتی نیستش که مثلا بگیم عین فصل پیشن، فیل نویل هنوز نشسته روی مثلا تیمکت، همون بازیکن ها مسی رو گذاشتیم ببینیم چی میشه. تغییرات دیگه‌ای هم داره. ولی برای سوال جالبیه. شاید برای پیش بینی تاثیر مسی توی اینتر میامی بد نباشه که بازیاشو تو پاریس یه نگاهی بکنیم. مسی فصل اول تو پاریس عملکرد بدی نداشت، برعکس چیزایی که میگن در موردش اینقدرم بد نبود. حالا درست روزای درخشش بارسا رو که نتونست تکرار بکنه، ولی بهترین پاسور لیگ شد، 16 تا پاس گل داد اگه اشتباه نکنم، و آقای پاس گل سلطان پاس گل شد. تو فصل دوم آمار گلزنیش نسبت به فصل اول دو برابر شد. البته درخشش مسی تو این فصل که گذشت بیشتر قبل از جام جهانی بود دیگه، بعد از جام جهانی کاملا افت کرد. حالا نمیدونم به نظر بدنی بوده، افت روحی بوده دیگه، انگیزه نداشته، اصلا به خاطر همینم اولتراهای فرانسوی هوش میکردن. البته یه مسئله فنی هم وجود داشته، مثل قبل از جام جهانی به تناوب تو پست مهاجم وینگر راست بازی میکرد، یعنی بیشتر سمت راست بود و میزد به تو، ولی بعد از جام جهانی بیشتر شد مهاجم نوک، شد شماره 9. به خاطر همین آمار پاساش خب کاهش پیدا میکنه. شما وقتی جلوی به کی میخوای مثلا پاس بدی نسبت به موقعی که یه پست یه خط عقب‌تر بازی میکنی؟ ولی مثلا داره معتقدات میگن خب دقتش رو داشتم خیلی کم شد بعد از جام جهانی، یعنی آمار هستش که قبل جام جهانی چقدر مثلا دقتش رو بود، بعد جام جهانی نسبت شوت به حالا شوت داخل چارچوب. بازم حالا بعضیا میگن که این رو هم میشه با همین تغییر پست یه ذره در موردش توضیح داد، حداقل میشه یه نگاه عاقلانه تری کرد بهش، چون وقتی شما به دروازه نزدیکتری خب غالبا بیشتر شوت میزنید تا موقعی که مثلا وینگ راستی یا سمت راستی، به هر حال شما وقتی به توپ میرسه گزینه‌هات کمتره و گزینه شوت برات بیشتره، و وقتی هم بیشتر شوت بزنی غالبا بیشتر خطا میره شوتات، یعنی اینم یه نکته آماریه دیگه. به هر حال نیمار هم نبود بعد از جام جهانی، مصدوم شد و همه اینا رو عملکرد مسی تاثیر گذاشت. حالا ما کار دیگه به پاریس نداریم، از پاریس اومده. نکته اینه که این رو هم در نظر بگیرید که وقتی رفت پاریس اولین باری بود که از بارسلون خارج میشد و میخواست بازی بکنه. از 13 سالگی واقعا بارسلونا بوده، و حالا چه بحث زندگی توی شهر دیگه، چه بحث فوتبال توی تیم دیگه. الان توی اینتر میامی خب این شرایط نیست دیگه، و حال یه بار این تجربه رو از سر گذرونده. میامی هم که واقعا دوست داره، از قبل اومده بود اینجا، خونه خریده بود، و خب تو پاریس تیم هول محور مسی ساخته نشد، کاری که تو بارسا شده بود تو آرژانتین هم شد که قهرمان شدن. خب ستاره های زیادی داشت پاریس، ولی الان تو اینتر میامی یعنی غالبا منطقیه که تیم رو حول مسی بسازن، و خب بازی میتونه رو عمل کردش تأثیر بذاره. خب بازیکنای کناری هم البته مهمن، حالا صحبت از بوسکتس و ایناست، ولی به نظرم مثلا بازیکنایی که جوون باشن دونده بیشتر احتیاجه، یعنی تا این کلا یک بازیکنی بیاد که خود اونم مثل مسی یه ذره ایستا باشه، چون بر کسی که پوشیده نیست، مسی دیگه نمیدوه واقعا، نمیدوه نه پرس میکنه، حالا از اولش هم خیلی این کار رو نمیشه داشت مگر دوران جوانی، ولی الان که خب اصلا دیگه شاید نظر فیزیکی هم نتونه. به قول جان مولر که یه مطلبی نوشته بود تو اتلتیک چند وقت پیش، مسی تو زمین مثل شتر راه میره. خب این توهین نیست، شتر یک تعقلی داره موقع راه رفتن، و میگفت مسی اینجوریه، یعنی فکر شده قدم برمیداره، و خب همین باعث میشه که واقعا مدافعا اذیت بشن. به هر حال به نظرم برای مسی احتمالاً پست بازیکن آزاد، پست شماره 10، پست جالبتری میتونه باشه. حالا قطعا مربی اینتر میامی بهتر میتونه تصمیم بگیره، ولی توی پاریس دیدیم موقعی که میرفت جلوی جلو خب عملکردش بد میشد. میامی هم که رفته سراغ تاتا مارتینو مثل اینکه تموم شده است، و تاتا مارتینو هم خب با مسی خیلی رابطه خوبی داره، قبلا سرمربیش بوده، و خب به فوتبال تهاجمی هم خیلی علاقه‌مند دیگه، یعنی از اول تاتا مارتینو یک فوتبال تهاجمی هم میشه تیم‌ها شرای میدادن، حالا یا 4-3-3 بازی کنه یا 4-2-3-1، یه گلزن حرفه‌ای اگه اونجوری داشته باشه کار راه میفته که داره اتفاقا، یعنی یوسف مارتینز رو فکر کنم خریدن که تو فصل 2018 با آتلانتا آقای گل شد، قبلا یعنی در واقع تو تورنتو اف سی هم با مارتینو کار کرده، و در واقع مارتینو هم مسی رو میشناسه، همین مهاجمه رو میشناسه، و اون مهاجمه هم خوب لیگو میشناسه، این خیلی مهمه. توی لیگ MLS واقعا نشون داده شده که خیلی از بازیکن‌ها فقط تو اون لیگ میتونن بدرخشن، فقط اسما نمیتونن اونجا بازی بکنن. و از این نظر اینتر میامی فکر می‌کنم دیگه سال دیگه قطعاً، حالا شاید مدعی نباشه، ولی بدترین خط حمله لیگ هم نخواهد بود. گرچه یک سری از مونگای شرط بندی وقتی میری نگاه میکنی الان اینتر میامی جزء مدعی هم گذاشتن. خب البته جدا از تأثیرات فنی که مسی میتونه روی اینتر میامی و کل لیگ بذاره، ماجرا از نظر مالی هم جالبه دیگه. ساده ترینش اینه که تیمای رقیب بلیت بازیای مقابل اینتر میامی رو گرانتر میفروشن، حالا یا اصلا میرن ورزشگاه‌های بزرگتر و خب اونجا بیشتر بلیت میفروشن. خود اینتر میامی هم حالا علاوه بر مسئله بلیت و فروش پیرن سودای دیگه خواهد داشت. اینو بگم که همین الان قیمت بلیت بازی اولی که مسی قرار حضور داشته باشه بیشتر از بلیت 3 تا بازی خونگی میامی هیت تو فینال ام بی ای با هم دیگه است. یعنی مثلا خود بلیت فینال ام بی ای که تو آمریکا گرونه هر 3 تاش رو هم دیگه اندازه بازی اول اینتر میامی نیستش. یا مثلا تیمای دیگه، مثلا تیم شیکاگو فایر بازی که 4 میگم فوریه است، حالا 4 اکتبر رو با اینتر میامی داره، از الان داره بلیتاشو میفروشه. تا قبل از اینکه مسی بیاد تو اینتر میامی $200 بود کمترین بلیت، الان میگن $10,000 شده. حالا تو آمریکا جالبه، بلیت دست دوم هم تو بفروشی یه استودیو به باشگاه باز میرسه که اونا رو نکته خاص خودشو داره. به هر حال میخوام بگم انقدر بلیتا تغییر کرده. و البته اینو هم توجه بکنید که شاید دوران مسی تو پاریس از نظر فوتبال خیلی خوب پیش رفت، حالا با همه چیزایی که گفتم، ولی از نظر اقتصادی کاملا همه چیز خوب بود. یه مصاحبه هم خود ناصر کرده بود و گفته بود که از نظر اقتصادی ما کاملا پولشو درآوردیم، چون میگن که حالا مارکا حداقل اینجوری میگه که پاریس سن ژرمن تو سال اولی که مسی اومده بود $700 میلیون درآمد داشت. اصلا تو سال اول 10 تا اسپانسر جدید اومدن به باشگاه. حالا اسپانسرای کوچیک بودن ولی هر کدومشون بین 3 تا 8 میلیون یورو پول دادن و 10 تا بودن. حق تصویر و بحث درآمد روز بازی و اینا همه تکون خورد. تو سال 2021 این آمار جالبه. تو سال 2021 فقط رئال مادرید بیشتر از پاریس سن ژرمن پیرن فروخت. و خب 60% این پیرنایی که فروخت پاریس پیرنای شماره 30 مسی بود. تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کننده‌های پاریس افزایششون نجومی بود. تو هفته اول اومدن مسی فالوورای اینستاگرام پی اس جی 5.6 میلیون افزایش پیدا کرد، یعنی 5.6 میلیون جدید، رسید به 15 میلیون فالوور در آخر. هیچ کمپانی فرانسوی همچین دنبال کننده ای رو تو اینستاگرام نداره. خب خود مسی هم که 468 میلیون فالوور داره و مثلا تو آمریکا ستاره های معروف وقتی نگاه میکنی میبینیم چقدر مسی ازشون بزرگتره. لبرون جیمز 154 میلیون یا تام بریدی که دیگه اسطوره فوتبال آمریکایی 14 میلیون فقط. یعنی ببین مسی خب چقدر هوادار بیشتر داره و چقدر میتونه خب از نظر توجه و از نظر بحث برندینگ کمک کنه به اینتر میامی. و این هم بگم که وقتی مسی قرار شد از پاریس جدا بشه 2 میلیون از فالوورای پاریس کم شد و همونطور هم داره کمتر میشه. به هر حال اینا همه نشون میده که لیگ آمریکا قرار تکون بخوره، به خصوص که میزبانی جام جهانی هم در پیشه. فیفا گفته از جام جهانی 48 تیمی که از دوره دیگه 48 تیم میشه 14 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. مقایسه بکنید با درآمد 235 میلیون دلاری فیفا از جام جهانی آخری که توی آمریکا برگزار شد، یعنی 94. ببینید چقدر تو این سالا خب افزایش درآمد داشتیم و قاعدتا پول بیشتری به فوتبال و فوتبال آمریکا هم اومده. در کل به نظر میرسه که این زمانی که مسی داره میاد به MLS خیلی زمان خوبیه، یعنی زمان درست جای درست داره میاد. اپل به تازگی پارسال قرارداد 2.5 میلیارد دلاری با لیگ بسته برای حق پخش 10 سال آینده لیگ. 40% بازی رو اپل رایگان پخش کرد امسال و 60% شما باید مشترک سرویس سیزن پس بشید. و خب اصلا گستردگی سیستم استریم اپل نسبت به شبکه‌های کابلی که حالا قدیم در واقع پخش می‌کردن خیلی بیشتره دیگه. در تمام آمریکا قابل دسترسه، شما می‌تونی حالا خارج از کشورم ببینیش. البته اصلا بگم اپل پلاس الان داره روی اینکه شما از خارج از کشور به عنوان چه آمریکایی چه غیر آمریکایی بازی ها رو ببینیم خیلی سرمایه گذاری میکنه و واقعا ماجرا جهانیه. قبل از اپل هم واقعا آمارا نشون میداد که حالا چه آمارای شبکه فاکس، چه یونیویژن که برای اسپانیش ها پخش میکنه، چه ESPN که این ستا لیگو پخش میکردن، نشون میداد که هی داشت کمتر میشد بیننده های لیگ، یعنی حداقل مشترکین این سه تا شبکه داشتن کمتر میشدن. ولی خب اپل اومد با یه پروژه بزرگ و کل لیگو گرفت، الان شما همه بازی لیگو میتونی ببینی. تو آمریکا اینجوری نبود. حالا آمریکا مثلا حق پخشش که خودش داستان داره، فکر کنم 2-3 تا اپیزود که اصلا تلویزیون تو آمریکا چه جوریه. تا همین چند سال پیش شما اگه مثلا چه میدونم تو میامی داشتی زندگی میکردی نمیتونستی بسکتبال تیم شهر تو از طریق تلویزیون خودت ببینی، بقیه ایالت ها میتونستن غیر از ایالت تو. خلاصش اینه که میخواستن اون بازی ها همیشه تو ایالت پر از تماشاگر باشه، همه ایالت های دیگه پخش میکردن غیر از ایالت خودت. خب الان داره با این استریما همه چیز عوض میشه. میگم اون اصلا داستان خاص خودشو داره. و به هر حال اومدن اپل مشکلات مالی رو داره حل میکنه و مخصوصا برای اومدن مسی. یه چیزی بگم، بعضیا فکر میکنن که مسی این حالا چیزی که میگن اپل قراره بهش پول بده، مثلا قراره سهامشو، من دیدم یه جا نوشته بود 8% سهام اپل میرسه به مسی. اصلا اینجوری نیست. اپل قراره بخشی از اشتراکای جدیدی که به واسطه مسی قاعدتا خریداری میشه، بخشی از اون اشتراکای جدید که حالا از این به بعد هست رو بده به مسی، یا قراردادی مثلا ریزش هم کسی نمیدونه، فقط میدونیم که همچین چیزی هست که یه بخشی از این میگه که قاعدتا عدد قابل توجهیه، یعنی خیلی تو سر تا سر دنیا اگه بخوام ببینن اصلا شبکه تلویزیونی کشورشون هم بازیو پخش نکنه، میرن سیزن پس رو میگیرن، حالا قیمتای عجیب غریبی هم نداره و میتونن ببینن و مشخصه که دارن بازی کی رو هم میبینن دیگه، مثلا وقتی فقط داره بازی اینتر میامی میبینه این بخشش میرسه به مسی. یا آدیداس، آدیداس خب یه امپراتوری داره تو لیگ ام ال اس دیگه، لیگ ام ال اس 29 تا تیم داره، همشون لباسشون آدیداسه، چون آدیداس یه قراردادی هم حالا به تازگی دوباره تمدید کرده تا 6 سال آینده که 830 میلیون دلار میارزه برای 6 سال، 830 میلیون دلار میده به لیگ ام ال اس که هر 29 تیم فرانچایز یه دونه لباس بپوشن، یعنی یه برندو داشته باشن. هیچ لیگ دیگه ای ما همچین چیزی رو نمیبینیم. و خلاصه همه اسپانسرها، خود تیمای MLS و مخصوصا اینتر میامی و البته مسی قراره که از این انتقال سود ببرن و فوتبال آمریکا یه قدم بره جلوتر. حالا با همه اینایی که گفته شد، اینو هم نباید فراموش کنیم که واقعا با یه ستاره نمیشه تو فوتبال و مخصوصا MLS قهرمان شد. خود بکامو در نظر بگیرید، 5 سال طول کشید تا با لس آنجلس گالکسی جام ببره. تازه با اینکه لس آنجلس گالکسی تیم خوبی بود، مثلا لندن دانوانو داشت که یکی از بهترین مهاجمای لیگ آمریکا بود و کشور آمریکا بود و اصلا جایزه الان بهترین بازیکن سال اسمش لندن دانوانه، اینقدر بازیکن بزرگی بود. یا تیری آنری بزرگ با نیویورک رد بولز اصلا به فینال MLS نرسید، چون میدونید دیگه بازی بعد میره پلی آف، بعد یه فینال خواهد داشت. یا زلاتان هر جایی هر کشوری رفته واقعا قهرمان لیگ شده، حالا شاید قهرمان لیگ قهرمان هم نشده ولی همه جا که بوده با آژاکس، نمیدونم با اینتر، با میلان، با بارسا، هر جا که رفته قهرمان شده، یه جام برده حداقل. تو MLS تنها لیگیه که زلاتان جام نبرد. یا شاید بهترین مثالش اصلا نقل و انتقالات پارسال باشه. پارسال تیم تورنتو اف سی لورنزو اینسینیه رو دو اوج آمادگی از ناپولی خرید. اینسینیه 31 سالش بود، تازه قهرمان یورو شده بود، بازیکن خوبی بود واقعا و تبدیل شد به گرونترین بازیکن لیگ. هر فصل 14 میلیون دلار درآمد داشت. برناردسکی رو هم تازه خریدن، هر دو ملی پوش بودن. ولی تورنتو که یه جورایی داره بیشترین دستمزد رو نسبت به سایر تیم‌ها تو لیگ میده، یه جورای بدترین تیم دیگه پارسال بود، یعنی واقعا افتضاح بودن. و میخوام بگم کلا بهترین بازیکن لیگو شما اگه داشته باشی، حتی نه فقط اسمی، اصلا بهترین بازیکن لیگ یعنی MVP رو شما داشته باشی، میدونی دیگه تو آمریکا کلمه MVP خیلی مهمه، یعنی با ارزش ترین بازیکن فصل، اونم داشته باشی قهرمان نمیشی. مثلا بذارید آمار رو با هم بررسی بکنیم. تو 14 سال گذشته فقط دو تیمی که MVP فصل رو بردن، یعنی همون بهترین بازیکن فصل تو تیم اونا بوده، تو فینال حضور داشتن. 12 تای دیگه بهترین بازیکن فصل رو داشتن، جایزه هم گرفته اون بازیکنه، ولی تو فینال نبودن. دو تای آخرام که دارم بهتون میگم، یکی لس آنجلس گالکسیه که رابی کین اون سال شد بهترین بازیکن فصل 2014، و یکی هم آتلانتا با همین یوسف مارتینزی که گفتم خریدتش اینتر میامی تو سال 2018. و خب این خیلی آمار جالبیه. با این اوصاف به نظر میرسه مسی خزانه باشگاه رو پر کنه، بلیت ورزشگاه رو سولد اوت کنه و نسل جدیدی از هوادارا رو تو آمریکا جذب کنه، ولی واقعا بعیده که اینتر میامی رو تو همون فصل اول قهرمان کنه. خب رسیدیم به انتهای اپیزود. برای خودم این ماجره مسی خیلی جالبه و حتما حالا بازم اگر چیزای جالبی بشه در موردش گفت صحبت میکنیم. در مورد میامی هم که این در مورد میامی اینو بگم که میامی حالا یه ماجرای دیگه که خیلی در موردش صحبت میشه غیر از فوتبال و ورزش و مسی و اینا، اینه که تو آمریکا بیشترین شهریه که از این تغییر و تحولات آب و هوایی، این کلایمت چینج، داره اذیت میشه. حتی یه سریال دیدم اخیراً که سریال خیلی خوبی هم هست در مورد همین تغییرات آب و هوایی و تغییرات اقلیمی، میامی مثلا داره میره زیر آب، چون هر سال وقتی نگاه میکنن سطح آب داره میاد بالاتر، اون یخهایی که دارن آب میشن رو میامی خیلی داره تأثیر میذاره، مشکل آب شوربش میگن به زودی مثلا به وجود میاد و از این نظر خیلی تحت نظر میامی و خیلی حالا هم گرمتر داره هی میشه، هم سطح آب داره میاد بالاتر و سریال هم بهش میپردازن. اینم گفتم بهتون بگم. و خب ماجرای مسی هم که حالا اگر چیز جالب دیگه ای بود، چون به هر حال میدونم طرفدار زیاد داره، حتما حتما بازم میشه در موردش اپیزود داشت. ولی بذارید برسم به اون اول اپیزود که گفتم یک دوره ای رو میخوام برگزار بکنم واقعا برای کسایی که تاکتیک فوتبال رو دوست دارن، حالا بعضی البته شاید اصلا بلد باشن، ولی کسایی که دوست دارن بدونن ماجرا چیه. اصلا کارشناسا وقتی میگن شماره 9 بعد میگن 9 کاذب بعد میگن 8 جدید، اینا چیه اصلا؟ چرا شماره 9 میشه مهاجم؟ این حالا چیز ساده اون ماجرای دوره هست، ولی به هر حال از همینا شروع میکنیم، از اینکه اصلا رویکرد و استراتژی چیه، سیستم چیه، فورمیشن ها کدوماش چه خاصیت هایی دارن، کدوم مربیا به چه فلسفه ای علاقه دارن، معروفاش احتمالاً همه میدونن، چه میدونم زده تاکتیک این تاکتیک چیه، اینا و حالا حتی رولا برای خودم خیلی جذابه. به هر حال همه میدونن هافک دفاعی چیه، ولی مثلا وقتی بحث دابل پیوت میشه این چیه، یا حالا چیزای دیگه، رام دویتر چیه توی فوتبال آلمان خیلی مطرحه، رجیستا چیه توی فوتبال ایتالیا مخصوصا خیلی مطرحه. یه ذره به فرهنگ فوتبالی کشورها مجبوریم بپردازیم توی این دوره و اینا شاید جذابش بکنه. اسم دوره مثلا رجیستا است، حالا چون من خودم به رول رجیستا خیلی علاقه دارم و اطلاعات بیشتر رو حالا لینک میذارم میتونید ببینید اصلا ماجرا چیه، هزینه دوره چیه. به هر 20 و هفته آخر تیر انجام میشه دیگه، 24 26 28 انجام میشه، شنبه دوشنبه چهارشنبه، 2 تا 3 ساعت فکر میکنم هر اپیزود هر در واقع کلاسمون طول بکشه و امکان پرسش و پاسخ هست، به صورت آنلاینه، غیر حضوری برگزار میشه، از سر تا سر حالا ایران و دنیا هر کسی بخواد میتونه شرکت بکنه و میگم حالا امکان پرسش و پاسخ هم هست، وبینار نیست فقط من صحبت بکنم و خب این یه ذره شاید جذابش بکنه. به هر حال یک برهمی خوبی خواهد بود که امیدوارم چیزایی هم که میگم برای همه جذاب باشه و خب شاید حتی منم از شما یاد بگیرم، چون امکان صحبت با هم دیگر رو هم داریم. اطلاعات بیشتر رو میذارم، حالا اینستاگرام خود دوره رو هم میذارم، رسول آکادمیه، یعنی ادساین رسول آکادمی بزنید میاد، چون اینو اسمش رو اینجوری گذاشتم چون چیزای دیگه هم حالا در نظرم هست در مورد حالا غیر از فوتبال، حتی در مورد چه میدونم نوشتن، در مورد اجرا و اینا هم احتمالاً داشته باشیم. ولی حالا فعلا با تاکتیکای فوتبال شروع کردم، واقعیتش هم میگم ندیدم کسی اینو اصلا حالا تو یک دوره آموزش بده. شما یا باید بری مثلا کلاس مربیگری شرکت بکنی، که من باز از چند تا از دوستانی که کلاس مربیگری شرکت کردم میگفتن خب اصلا در مورد این چیزا به صورت دیتیل صحبت نمیشه، چون خب مثلا حالا مربیگری که فقط تاکتیک نیست، بحثای دیگه است. اتفاقا 2-3 نفری که تا حالا ثبت نام کردم مثلا مدرک C دارن، برای خودم جذاب بود، حتی بهشون هم گفتم این سرفصلای من اینان و گفتن اصلا ما سرفصل رو خوندیم، برامون جذاب بود چون تا حالا به ما اینو یاد ندادن. حالا من رفته برای مربیگری این کلاس‌ها رو نذاشتم، برای علاقمندا گذاشتم، برای علاقمندای به مربیگری، برای کسایی که میخوان کار رسانه بکنن و شروع بکنن، به نظرم حتما اگر آشنا نیستم با بحث تاکتیک به کارشون میاد، چه بخوان گزارشگر بشن، چه بخوان مجری بشن، چه بخوان مثلا نمیدونم روزنامه‌نگار بشن. برای کسایی که میخوان فوتبال بازی بکنن به نظرم خیلی مهمه، مثلا کسایی که سنشون حالا یه ذره کمه این چیزا رو نمیدونن، شما خیلی مهمه ببینی اصلا تاکتیک چیه، مربی از چی میخواد، خودت برای کدوم پست مناسبی، یعنی واقعا کمک میکنه. و به نظرم اینکه میگم بازیکن ایرانی تاکتیک پذیر نیستن، شاید اینه که تو اون سن اصلا نمیدونن تاکتیکا چی هستن، یعنی اصلا چطوری این تاکتیکا در موردش وقتی صحبت میشه میگم شاید کسی به جزئیات ندونه، خیلی هم شاید بدونن، یعنی من از خودم که چیزی رو ابداع نکردم و اینجا دارم خلاصه مال سالها مقاله خوندن و یوتیوب دیدن و فوتبال دیدن و صحبت با کارشناسا رو اینجا برای کسایی که دوست دارن معرفی میکنم. به هر حال گفتم یه معرفی هم اینجا داشته باشم، شاید کسی هم از اینجا بخواد در این دوره شرکت بکنه. ممنون که با من بودید، امیدوارم خیلی زود اپیزود بعدی هم بیاد. میگم برای من کامنت بذارید خیلی خوشحال میشم، میخونمشون و میتونید حتی پیشنهاد سوژه هم بدید. حالا خیلی ها میگن نقل و انتقالات، ولی سوژه هایی که واقعا بشه مثل این رفت تو دلش و یک ماجرایی رو تعریف کرد دیگه، حالا من بیام اخبار نقل و انتقالات رو بگم، فکر میکنم جای دیگه هستن که خیلی بهتر میتونن این ماجرا رو منعکس بکنن. ممنون که با ورزشگاه و من همراه بودید، تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.